بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله که امروز مورد بحث قرار میگیره این است که تنجیس مساجد حرامه و تطهیر اونها واجبه، و اما اینکه ادخال نجاست در مسجد حرام است یا خیر بحث سوم ماست که انشاءالله بعداً به او خواهیم پرداخت. اما این مسئله مطلب اول دوم که با هم ملازمند این است که تنجیس مسجد حرام و تطهیر او واجبه. به چه دلیل؟ عرض کردیم که برخلاف دعوی مرحوم استاد، ایشون میگه که اجماع در مسئله حرمت تنجیس مسجد و همچنین وجوب ازاله نجاست عن المسجد اجماع قطعی علمای شیعه هست، بلکه حتی به قول ابن ادریس اجماع مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ایشون نقل می‌فرمایند که این مسئله مورد اجماع همه است. حکس سیدنا الحکیم الاجماع علیه ان جماعت کالشیخ و الحلی و الفاضلین و الشهید و غیرهم، که استاد خوبی هم میگه دیگه اجماع در مسئله مسلمه. و عجب است فقط از تشکیک مرحوم صاحب مدارک و بالاتر از او موجب تعجب تشکیک مرحوم صاحب حدائق. خب صاحب حدائق با اون ذوق اخبارگری که داره در اینجا ایشون هم خواسته تشکیک کنه. و دیروز برش و دیروز درسی عرض کردم عمدتاً منشأ اشکال اینها همون موثقه عمار بود که در اون موثقه عمار گفت به این که اگر کسی در مسجد بود، اسم مسجد نبود، اگر کسی در اثناء صلات دمل او مجروح شد و خون ازش در آمد و این آقا با دستش روی دنبلش گذاشت و ملوث بخون شد، آیا نماز او چه حالی داره؟ امام فرمود که دست خونی خودش را با وسیله خاک شیء دیگری بخشکانه و بعد نماز را ادامه بده و قطع نماز نکنه. آقای صاحب حدائق میگه این روایت دلیل به مقتضای این که فرقی بین مسجد و مساجد نمی کنه، ولی اونجا اسمی از مسجد نبرده، ولی از اونجا که عادت مردم بر نماز در مسجد بوده، پس این معلوم میشه که تلویس مسجد به وسیله خون دنبلی که حاصل میشه بی اشکاله. پس این دلیل بر این است که تنجیس مسجد حرام نیست و جائزه. ولی تعجب از این استدلال گایان تمسک به اصل کرده که مقتضای اصل براءت از حرمت عرض کنم حضورتون که تنجیس مسجده. اما مسئله است که خب معلومه مدفوع است به این اجماع قطعی که بین همه مسلمین یا لااقل بین علمای شیعه متفقون علیه که تنجیس مسجد حرامه. بنابراین نوبت به اصل نمیرسه. و اما این روایت، این موثقه، روایت موثقه عمار در مقام بیان اینه که آیا قطع الصلاة به خاطر آمدن خون دم و دنبل جائز یا نه، امام یا این عمل فعل کثیره که موجب بطلان صلاة بشه، امام در مقام این بیانه که میخواد بگه آمدن خون در اثناء صلات مانعی موجب بطلان صلات نیست، و اینکه خود دست خونی را به مالیدن روی زمین این جزء فعل کثیر نیست که موجب برای بطلان صلات بشه. لذا در آخر فرمود لا یقطع نماز صلاته، نمازش نشکنه. توبت که ان در ذهن راوی این بوده که آمدن خون در اثناء نماز و بعد اون وقت دست را به زمین یا دیوار مالیدن این موجب قطع صلات میشه. امام خواست بفرماید موجب قطع صلات نمیشه، دنبال اینکه هر جا نجس بشه اشکال نداره، حتی مسجد، در مقام بیان این جهت نموده این حدیث. این حدیث در مقام دفع توهم اینه که آمدن خون در اثناء صلات موجب بطلان صلات نیست و مالیدن دست خونی به زمین یا امثال او این فعل کثیری که ماهی صورت صلات باشد نیست. در این مقام صحبت این که تنجیس مسجد حرام است یا نه، اصلا چون سوالم از مسجد نبود، سوال از این است که آیا اگر بنا شد کسی در حال نماز چنین وضعی براش پیش بیاد آیا قطع صلات کند یا نه؟ امام فرمود قطع صلات نکنه. این که بگیم حتما مراد حتی فرض تنجیس مسجده در مقام این جهت روایت نیست. یه شعارش هم اینه که اگر به قول شما ما خواسته باشیم به این همه اطلاق روایت عرض کنیم، پس باید بگیم که اگر کسی در یک جای نماز خون ولو خانه مردم بود، خون اگر در دست خارج شد به در دیوار منزل مردمم بمانه اشکال نداره، چون به قول شما در مقام اطلاق از همه این جهاته. در صورتی که کلا، هر عاقلی توجه کنه به حدیث میفهمه که این حدیث در مقام اطلاق از نظر اماکن و از نظر سایر جهات نیست، فقط در مقام بیان اینه که آمدن خون در اثناء صلات موجب بطلان صلات نیست و مالیدن خون به این طرف و اون طرف ماهی سال صورت صلات نیست. بنابراین تعجب این چه استدلالی است. خب بعد از ذلک، پس از فرمایش جناب مدارک و حدائق بگذریم. عمدتاً این است که چه دلیلی است برای اینکه تنجیس مسجد حرامه و تطهیر اون واجبه. تمسک شده در این رابطه با آیه شریفه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مشرکین نجسند، بعد متفرع میکنه حالا که مشرکین نجسند پس باید نجس نزدیک مسجد الحرام نشود. اولا نهی از قرب مسجد الحرام متفرع بر نجاست شده، چون نجس است نباید نزدیک مسجد الحرام شد. پس این دلالت داره بر این که مسلماً تنجیس مسجد حرامه. اما خب این اختصاص به مسجد الحرام داره، میگیم مسلمه که فرقی در این حکم بین مسجد الحرام و سایر مساجد نیست، زیرا مسجد بیت الله، ولو مسجدی که در شهرها به وسیله کسی یا خیرین تأسیس میشه این میشه بیت الله و مسجد الله میشه، بنابراین فرقی بین مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام نیست. منتها این آیه علتش اینه که وقتی بعد از فتح مکه شد و کفار هم می آمدن با مسلمان ها در طواف اطراف کعبه شرکت می کردن، بعد این آیه نازل شد که دیگه نه، از این به پس مشرکین نباید نزدیک مسجد الحرام بشن. البته این اول بود، مشرک و غیر مشرک همه نتواف می کردن. پس از این که پیروز شد پیامبر اکرم و مکه را به دست گرفت، بعد از مدتی هم این آیه نازل شد که آبرین چون نجسن، شخص نجس نباید نزدیک مسجد الحرام بشه. پس اولا فرقی بین مسجد الحرام و سایر مساجد نیست، و ثانیا به قول استاد خویی مناسبت و حکم موضوع هم اقتضا میکنه که فرقی بین مساجد نباشه، برای اینکه چون مناسبت با مکان عبادت الله و اینکه توحید خدا و نفی ماسوی الله کردن و مراکزی که به این عنوان در شهر در زمین تأسیس میشه، این مراکز بیت الله، بنابراین همه بیت الله های دنیا مشترکن با کعبه مشرفه و نجس باید نزدیک اونها نشود. علاوه بر اینکه در سوره حج خدای متعال به حضرت ابراهیم میگه، خطاب میکند، میفرماید که از کنم حضورتون که از اوحینا الی ابراهیم به اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین والمقامین یا بله بله والقائمین و رکع السجود، خانه مرا برای اینها باید شما تطهیر و پاک کنید. به این دعای تمسک شده برای اینکه هم تطهیر مسجد لازمه و هم اینکه چون مشرکین نجسند نباید نزدیک مسجد الحرام و در نتیجه نزدیک هیچ مسجدی از مساجد بشن. اما در آیه اول که انما المشركون نجس چند اشکال مهم برای استدلال بر حرمت تنجیس مساجد دیگر وارد شده. اولین اشکال این است که خب این مسجد مسجد الحرامه، چه دخلی به سایر مساجد داره؟ که این جواب دادیم. دوم این که این آیه مشرکین را میگه، مشرک چه دخلی به سایر نجاسات داره؟ مشرک یک انسانی است که از همه جهات پلیده و بزرگترین پلیدی او خبث شرکی است که در درون ایه و ماسوی الله را میپرسته و برای خدا شریک قائله. این چه دخلی داره به دم و بول و امثال ذالک که اینها یک نیاست ظاهری هستند؟ دخلی به اون مرحله بزرگ شرک اصلا نداره. نمیتوان ما بگیم نجاست شرک مثل نجاست دم و بول و غیر ذالکه. اون یک نوع نجاست ذاتی و یک نوع نجاست باطنی بالایی است که قیاس او به نجاست بول و امثال ذالک قیاس معالفارقیه. از اون گذشته فرمود که انما المشركون نجس، نجس غیر نجسه. نجس مثل بول و قایت و کلب و همه اینها را میگن نجس. نجس عبارت است از اون معنای مستری که عبارت است از عرض کنم که پاک نبودن و خبیث بودن شیء را میگن نجس. اونی را که شما مورد بحثتونه تقریب نجاسات به مسجده یا دخول نجاست متعدیه به مسجده، این نجس به معنی به فتح جیم عبارت است از باطن بر پدیده باطن و خبیثی از کنم نفس. ولذا قرآن میگه انما المشرکون نجس، نگفته که انما مثلا بول و غیر ذلک، میخواد بگه اینها چون مشرکند دارای یک نوع نجاست باطنی و دارای یک نوع خباستی هستن، پلیدی. نجس یعنی شیء پلید و امثال ذلک. دخلی بشه نجس اصطلاحی ما که بول و قایت و امثال ذلک باشه نداره. لذا میگن که این جمله نجس حملش بر مشرکین حتما به معنای مستری است، نه به معنای ذو نجاسته. جواب از این مطلب داده شده که اولا مانعی که این به تقدیر زو باشه، انما المشرکون زو نجس، صاحب نجاست و پلیدی هستن. حالا که زو نجسن فلا یقرب المسجد الحرام، و اگر به تقدیر زو بود نالا محاله همه نجاسات را شامل میشه. انما المشرکون ذو نجاسه، یعنی ذو پلیدی و ذو قذارت، همه اون وقت نجاسات ذو قذارتن و ذو پلیدی هستن، میشود که در آیه عام باشه. ثانیاً این که گفتن قاموس گفته نجس به معنای نجسه، همونطوری که نجس به معنای اسم به اصطلاح فعیل است، به معنای فعیل است، به معنای ذو نجاسته، نجس هم قاموس گفته به همون معنای نجسه. خب اگر این باشه پس شامل همه نجاسات میشه. اما این که گفتید قیاس مشرکین با سایر نجاسات مع الفارق، درسته مشکین دارای یک باطن بسیار خبیث و زشتی هستند، اما خدای متعال علت عدم قرب مسجد الحرام را نفرموده به خاطر شرکشون، بلکه فرموده است چون نجسند نباید نزدیک مسجد الحرام بشن. علت من نجاست اونهاست. خب اگر علت نجاست بود، ما در اصول خوندیم العلتو تعمم و تخصص، هر چه علت باشه موجب برای تعمیمه. لا محاله میگیم پس هر چه را که دارای نجاست بود همین حکم را داره. گفتید فرق است بین مسجد الحرام و سایر مساجد، میگه این هم ما برخورد نکردیم به جایی که خواسته باشه بگه مسجد الحرام با سایر مساجد در این حکم هم فرق داره. نه، خاصیت نجاست این است که نزدیک مسجدی که بیت الله هست و حرم الله هست نشه. به این تو جواب دادن. اما خب باید یه اشکال دیگری که در مقام هستن که هم آیه حکیم بگه و هم مرحوم استاد، اون اینه که آقا این خطاب، اما خطاب اول که حضرت ابراهیم و اسماعیل طهرا بیتی للطائفین والقائمین، این زمان حضرت ابراهیم بوده، در آن زمان که این نجاست های ما در شریعت اسلام مطرح نبوده، پس لا محاله مقصود از اون امری که در ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما نازل شده، این مقصود عبارت است از نظافت مسجد. بله، به این تو پیغمبر بزرگ خطاب شد که آقا این کعبه همکنون شده مرکز عبادت مردم و مرکز توجه مردم، از زنف ناس بالحج عطوک، به خاطر خود با حضرت ابراهیم فرمود که خدایا دل مردم را به این طرف متوجه کن. دعای ابراهیم مستجاب شد، بعد از اینکه مستجاب شد اسماعیل هم جوان برومندی شد، مسجد را ساختن به امر خدا. حالا هم که مردم متمایل شدند و دعوت شدند به آمدن کعبه، خدا می فرماید شما دو پیامبر این کعبه را و خانه خدا را طاهر کنید، یعنی یک کاری کنید که جلب توجه مردم بشه، یعنی کثیف نباشه، موجب برای استغزار مردم نباشه. خب این چیز طبیعه. الان که سمیناری میگیرن میخوان مردم رو در یه جایی دعوت کنن، یا محالی دکوراسیون خیلی قشنگی تیجاد میکنن تا به خاطر همین دکوراسیون جلب توجه مردم بشه. اینجا هم خدای متعال میفرمد حالا که از زنف ناس بلحج، حالا که مردم را دعوت کردید به آمدن در این خانه، توی اسماعیل هم جوان برومندی شدی، بیاید این خانه را برای رکع و سجود و قائمین و طواف کننده ها تطهیرش کنید، یعنی از قذارات و کثافات پاکش کنید. و اگر این دخلی به نجاسات نداره، طهرا بیت للطائفین، یعنی اونها رو تنظیف کنید و تمیز کنید تا اینکه طائفین میان نباید متنفر بشن. و اگر این بود، این دخلی به نجاسات نداره، شامل هر قذارتی میشه که در احضر اون هر مثلا قایات، مثل بول، مثل نمیدونم کثافت های دیگر که قذارت کلی را شامل میشه، و از اونجا که تطهیر از مطلق قذارات واجب نیست، این امر هم میشه بر امر ندبی، زیرا مسلمه که خب قذارات دیگر که از کعبه واجب نیست دفع بشه. حالا دستی بری در ایام ماه رمضان اینقدر پوست آشغال و نمیدونم از کنه میوه و ظرفهای کثیف توی مسجد حرام ریخته الی ماشاءالله. بنابراین آیه طهرا بیتی للطائفین والقائمین، این آیه در مقام لزوم تمیز کردن کعبه است، و چون نفی قذارات و تمیزی کعبه امر واجبی نیست، زیرا نظافت از ناس و نجاسات، تطهیر از ماس و نجاسات واجب نیست، پس به فضل این امر هم درست باشه حمله بر ند میشه. و اما نجاستی که خدا در سوره حج در سوره دیگر یالا آمده گفته است که انما المشرکون نجسون، میگیم این در صدر اسلام این آیه نازل شده. نجاست در صدر اسلام به معنای نجاساتی که بعد در شرع مقدس 13 تا یا 14 تا معین شده و دارای احکام خاصیه، مثل حرمت خوردن، مثل حرمت شور، مثل حرمت در حال صلات و انبیا موجب تنجس ملاقی، این احکام همه احکام نجاساتی است که بعداً در تکمیل شریعت مقدس اسلام آمده. این دخلی به این آیه نداره که سوره مکی است و در اون سوره داره میگه انما المشرکون نجس. در اون دمان نجاست به معنای اصطلاحی که ما بر او احکامی مترتب میکنیم، مثل تنجیس ملاقی، مثل حرمت شرب و اکل، مثل حرمت لفظ در صلات، این احکام برای بعد از آمدن این آیه نازل شده. پس این آیه شریفه ناظر به نجاست های اصطلاحی بین فقها نیست، بلکه نجس در آن اوائل به معنای شیء پرید و پست که از هر مصادیقش هم عبارتن از مشرکین. این دخلی به نجاست ظاهری نداره. این اشکال سخن اشکال قویه و اشکال درستیه، بلکه بالاخره مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه ممکنه کسی ادعا کنه که آقا این نجاست گرچه در زمان نزول آیه شاید مقصود پریدی های دیگر باشه، اما چون تقیید نکرده به نجاست خاص، میگیم این لفظ گاهی از اوقات فضلا. ببینید یک مطلب اصولی عرض کنم بعد وارد مسئله بشیم. یه مطلبی که ما در اصول خوندیم، اصالات عدم نقله، میگن اگر مناشد یک لفظی در زمان ما، در زمان ائمه هدات معصومین علیهم السلام، در یک معنای استعمال میشه، این به قصد به اصل عدم نقل کشف میکنیم که از اول معنای این لفظ همین بوده. اگر مثلا در زمان ما بگیم بول به معنای همین مایعی است که خارج میشه از آلت، آلت مرد یا زن، بگیم این که به خاطر اصالت عدم نقل کشف میکنین در 100 سال قبل هم بول همین معنا رو داشته، در 1000 سال قبل هم بول به معنای همین مایعی است که از آلت خارج میشه، در زمان صدور احکام فی وجود یازنین رسول خدا هم به این معنا بوده. درست، اینو میگن اصالت عدم نقل که بهش میگن استصحاب قهقرائی. ما به پشت بر میگیم، میگیم معنای لفظ همین بوده. درست، اما اینکه ما بیایم بگیم کلمه نجس که در این آیه شریفه به کار برده شده، انما المشرکون نجس فرموده، بیایم بگیم که به معنای این نجاست پیش ماست، این در زمان ائمه هدات معصومین این نجاست جعل شده که به معنای همین 14 ماده خاصه. قبل به این معنا نبوده، قبل به معنای شیء پرید و شیء از کنن که مورد تنفر بوده، و این پریدی هم که در مشکینه پریدی است که ناشی از شرک و ناشی از عبادت ما سوی الله بوده. مرحوم حکیم میگه نه، مانعی نداره که لفظی را در آن زمان صادر شده باشه و مراد حقیقت متشرعه باشه. یعنی یک لفظی در عصر بعد از پیامبر اکرم و در عصری که بین مسلمین دیگه احکام شایع شده بوده، در اون زمان به نجاست به معنای همین اشیایی است که موجب برای تنجیس غیره. بگیم در اون زمان به این معنا بوده، در این زمان متأخر. در همون اولم که لفظ نجس وارد شده همین معنا بوده و همین معنا مراد بوده. به دلیل این که میگیم وقتی در بین متشرعه یک لفظی به معنای خاصی استعمال میشه که مسلماً در عصر پیامبر، اواخر عصر پیامبر یا لااقل در عصر ائمه هدات معصومین کلمه نجس به معنای همین نجاست های 14 گانه که دارای احکام خاص است به کار بود نمی شده، بعید نیست که بگیم در همون اولم که خدای متعال لفظ نجس گفته مراد خدا همین معنایی است که بعدن بین متشرعه معنای حقیقی کلمه نجس شده. و بیاییم بگیم این بعید نیست زیرا خدا در آن زمان این کلمه را گفته و مرادش همین معنایی بوده که بعد بین مسلمین تدریجا شایع شده و مقصود پیامبر و ائمه در 14 چیز او را خلاصه کردن. لذا میگه این را نمیتوان دلیل گرفت که پس حتماً نجس در آیه حتما به معنای قذارات معنوی و شامل قذارات لفظی نمیشه. به هر حال یکی از دلایلی که تمسک شده این دعای است که اون آیه اول میگه نظافت کن، حالا یک قدر مسلم از نظافت میگیم همه نجاسات ما رو هم شامل میشه، امر هم حمله بر وجوب کنه. دوم هم این آیه شریف است با این اشکالاتی که در استدلال بین آیه شده و البته این اشکالات بحث مفصلش در همان بحث نجاست کافر قبلا گذشت و بنابراین دیگه اعادهی در اینجاش فقط به خاطر این استدلال بوده. اما دلیل دیگری که تمسک شده همون جنب و مساجدکم عن النجاسه. این حدیث هاست هم آقای مدائی از کنیم تا به حدایق هم نوشه اگه خواستی جلد پنجم صفحه 325 اونجا مفصل آورده که این حدیث از کنم حضورتون که هیچ در مدارک شیعه نیست و اگرم در مدارک شیعه آمده به صورت مرسله. اصل این حدیث را اهل از کنن سنی ها نقل کردن و در مدارک اونها وجود داره و دخلی به مسئله مدارک شیعه نداره، لذا این را ما نمیتونیم. بعدم صاحب حدایق اشکالی میکنه میگه اگر بنا باشه که ما به اطلاق این حدیث عرض کنیم پس وارد کردن نجاست در مسجد حرام باید باشه. حالا یک کسی دستمال نجس داره، یک کسی انگشتر نجس دستشه، باید بگیم جنب و مساجد کم علمه ها شامل حتی آوردن حمل غیر ملوث کردن مسجد هم باید حرام باشه در صورت که این معنا مراد نیست. اینا بریم کنار. عمدتا روایات دیگری است که در مقام باره شده و به اون روایات تمسک شده برای حرمت تنجیس مسجد و وجوب تطهیر مسجد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.